سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 108.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. تحقیقات در مورد گفتگوهای تلفنی منتشر شده سوی کامپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله ادامه دارند. کامپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله ادعا می کند که این گفتگوها دخیل بودن رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در تقلب انتخابات نشان می دهد. اما ضیاءالحق عمرخیل این اتهام را رد می کند. در صدر گزارش ها این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد گزارش خواهیم داد. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از همکارم جاوید حسنزاده بشنوید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در مورد گفتگوهای تلفنی که اعضای تیم اصلاحات و همگرایی منتشر شده است تحقیق می کند. وزیر دفاع افغانستان از انجام حملات در ولایت کنر از سوی پاکستان توسط افراد مسلح با لباس ملکی ابراز نگرانی کرده است و در خبرهای جهان می شنوید که اردو اسرائیل چندین هدف نظامی با شمول یک مرکز فرماندهی را در داخل سوریه هدف حملات هوایی قرار داده است. تفصیل اخبار. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان در مورد گفتگوهای تلفنی که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی منتشر شده تحقیق می‌کند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تحقیقات در این مورد پس از آن آغاز شد که رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این گفتگوهای تلفنی را رد کرد. کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دیروز گفتگوهای تلفنی را با خبرنگاران شریک ساخت. نصرالله بریالای ارسلایی، رئیس کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله، ادعا کرد که در این گفتگوها ضیاءالحق عمرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با تعدادی از کارمندان محلی این کمیسیون و اعضای کمپاین انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، نامزد دیگر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، حرف میزند. آقای ارسلایی گفت که این گفتگوهای تلفنی دخیل بودن آقای عمرخیل را در تقلب‌های انتخاباتی نشان می‌دهد. او در ادامه افزود: در روزهای آینده ما همه روزه برای شما اسناد زیادی دیگری را نیز پیشکش می‌کنیم که شما ببینید که این انتخابات عادلانه بود یا نه. اما بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، ضیاءالحق عمرخیل ادعای تقلب بالایش را رد کرده و گفته که خلاف ورزی نکرده است. مقام های ولایت غزنی خبر رهایی بیش از 30 استاد و محصل پانتون از چنگ طالبان را تایید کردند. محمد علی احمدی، معاون والی غزنی، میگوید این افراد که چند روز پیش اختطاف شده بودند دیروز آزاد شدند. محمد خان استانگزی، برادر یکی از افراد آزاد شده، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت: آنها که به تاریخ 20 جوزا در مسیر شهرهای کابل قندهار توسط افراد مسلح اختطاف شده بودند، روز گذشته در نتیجه وساطت و میانجیگری مسافدان محل آزاد شدند. این استادان و محصلین پوانتون در مسیر شهرهای کابل قندهار اختطاف شده بودند. زبیول مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند، با پخش خبرنامه تایید کرده که 33 استاد و محصل را آزاد کردند. وزیر دفاع افغانستان از انجام حملات در ولایت کنر از سوی پاکستان که گفته می شود توسط افراد مسلح در لباس ملکی صورت می گیرد ابراز نگرانی کرده است. بسم الله محمدی، روز یک شنبه در نشست شورای امنیت ملی، گفته که در حملات اخیر بالای ولایت کنر از سلاح‌های سنگین استفاده شده که نزد طالبان مسلح وجود نداشته است. وزیران دفاع و داخل افغانستان گفتند که حملات جنگجویان پاکستانی بالای ولایت‌های ننگرهار، المند افزایش یافته که باعث تلفات افراد ملکی در ولایت ننگرهار شده است. در همین حال بر اساس یک خبر دیگر، مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند که شب گذشته تا صبح امروز 21 فیر راکت بالای ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. عبدالاسیب سیدخیل، قمندان امنی کنر، امروز بر رادیو آزادی گفت این راکت ها از آن سوی خط دیورند بالای ولسوالی دانگام پرتاب شده، اما به کسی آسیب نرسیده است. مقامات در ولایت لغمان میگویند در نتیجه یک سلسله عملیات نظامی از سوی نیروهای امنیتی افغان صبح امروز 3 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. سرحدی زوک، سخنگوی والی لغمان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات ها در دره نور و ولسوالی الینگار این ولایت انجام شده که در نتیجه آن به شمول ملا ذکرالله، یک تن از قمندان مشهور طالبان، 3 تن دیگر نیز کشته شده است. با گفته آقای زوک، در این عملیات یک تن از مسئولان بخش تبلیغاتی طالبان مسلح که در ولایت لغمان فعالیت داشت نیز بازداشت شده است. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اردو اسرائیل میگوید چندین هدف نظامی به شمول یک مرکز فرماندهی را در داخل سوریه هدف حملات هوایی قرار داده است. این حملات در پاسخ به حمله ای که یک موتر حامل غیر نظامیان را در ارتفاعات جولان هدف قرار داد صورت گرفت. در این حمله نظامیان مستقر در سوریه یک پسر 14 ساله اسرائیلی را دیروز کشته شد. صدر اعظم اسرائیل از ایالات متحده آمریکا خواسته است که برای کمک به تامین ثبات در عراق با ایران کار نکند. بنیامین نتانیاهو در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC دیروز گفت که آمریکا باید تلاش کند تا هر دو ایران و گروه های دولت اسلامی عراق و شام را ضعیف سازد. این گروه به رهبری شورشیان مسلمان سنی در حال پیشرفت به سوی بغداد است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 19 جون گفت اگر ایران روند وارد کردن فشار بر رهبری آمریکا بالای همه طرف ها در عراق را تعقیب کند، می تواند نقش سازنده در این کشور ایفا کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن از مردم عراق خواسته است تا برایشان رهبری را انتخاب کنند که از همه عراقی ها نمایندگی نماید، اما او گفت که آمریکا رهبری بغداد را انتخاب نخواهد کرد. جان کری که دیروز در قاهره در آغاز سفرش به شرق میانه صحبت میکرد اتهامات را رد کرد که گویا آمریکا مسئول بحران فرقه‌ای در عراق است. انتظار میرود که وزیر خارجه آمریکا در این سفر از عراق نیز دیدن کند. جان کری از رهبران عراقی تقاضا کرد که به فرقه گرایی اجازه ندهند. و جنگجویان افراطی سنی در آخرین پیشرفت‌هایشان علیه نیروهای حکومت عراق چندین شهر را در غرب این کشور تصرف کردند. این جنگجویان همچنان دو سرحد استراتژیک را که در مرز بین عراق و سوریه و عراق و اردن موقعیت دارد نیز به دست آوردند. گزارش‌های می‌گویند جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق و شام با پیشرویشان به قسمت از شهر عدیتا در غرب ولایت انبار ادامه دادند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه تحقیقات در مورد گفتگوهای تلفنی منصوب به رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادامه دارد. روزنامه های چاپ امروز کابل نیز به همین موضوع پرداختند. شهر بامیان به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا معرفی شد.
هیئت سار کاملاً این مسئله را پذیرفتند که باید در سال 2015 به حیث پایتخت فرهنگی کشورهای سار اعلان شود.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود.
طلاق از صلاحیت مرد.
در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال امشب 4 بازی جالب و سرنوشت ساز برگزار می‌شود. و برنامه زن و حقوق خانواده به بحث روی جدایی زوج‌ها اختصاص یافته.
طلاق از صلاحیت مرد است، ولی در 4 حالت است که خانم هم صلاحیت طلاق دارد یا صلاحیت جدا شدن از شوهرش دارد.
شنوندای عزیز، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی حمید رکین در این برنامه میزبان شما هستم. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتگوهای تلفنی که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی منتشر شده را جعلی خواند. کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفتگوهای تلفنی را در اختیار خبرنگاران دیروز گذاشت. این کمپاین انتخاباتی ادعا کرده که در این گفتگوها ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات با شماره از کارمندان محلی کمیسیون و اعضای کمپاین انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نامزد دیگر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حرف می زند. رئیس کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله ادعا می کند که این گفتگوهای تلفنی دخیل بودن آقای امرخیل در تقلب را نشان می دهد. اما بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، ضیاءالحق امرخیل این ادعا را رد کرده است. بیشتر در این مورد در گزارش سحر لیوال بشنوید.
قرار است کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان در خصوص مکالمه های تلفنی نشر شده از سوی تیم اصلاحات و همگرایی تحقیق کند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تحقیقات در این مورد پس از آن آغاز شد که رئیس دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات صحت این گفتگوهای تلفنی را رد کرد. کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دیروز گفتگوهای تلفنی را که به گفته آنان مربوط به رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است، با خبرنگاران شریک ساخت. نصرالله بریالی ارسلایی، رئیس کمپاین انتخابات عبدالله عبدالله، ادعا کرد که در این گفتگوها ضیاءالحق امرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با تعدادی از کارمندان محلی این کمیسیون و اعضای کمپاین انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، نامزد دیگر دور دوم انتخابات رئیس جمهوری، حرف میزند. به اساس سی دی منتشر شده در یکی از این صداهای ثبت شده که گفته می شود صدای امرخیل است، او به رئیس دفتر صحوی کمیسیون انتخابات ولایت فاریاب گفته که همه کارمندانش را برکنار و با کارمندان پشتون و ازبک تغییر و تبدیل کند. این هم بخش از این مکالمه ثبت شده تلفنی. آقای ارسلایی گفت که این گفتگوهای تلفنی داخل بودن آقای امرخیل را در تقلب‌های انتخاباتی نشان می‌دهد.
به حیث یک سند اولیه برای شما سی دی از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات را نشان می‌دهم که در آن گفتگوی تلفنی یک مقام بلندرتبه کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده است. این مقام در موارد مختلف مقامات حکومتی را بسیج کرده و به کارمندان خود هدایت داده و آنها را سوق نموده تا به نفع یک کاندید مشخص کار
کنند. اما بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، ضیاءالحق امرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، ادعای تقلب بالایش را رد کرده و گفته که خلاف ورزی نکرده است. اما تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله واضح نساخته است که آنها این صداها را چگونه ثبت کردند. خبرگزاری فرانس پرس در یک گزارش گفته اصلیت این سند را نمیتوان تایید کرد. در این حال پوهان و دیرصافی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به رادیو آزادی گفت که نشر چنین صداها مخالف با اصول رسانه‌ای سیاسی و انتخاباتی است.
از حق ثبت کردن تلفن کس دیگر ندارد، یک ثبوت یک جرم بالای خود اینا نشر کردن در حقیقت. و دومی که او قدر مخشوش بود که آوازش هم شناخته نمیشه که کیست و سر مردم هم تأثیر مثبت نیکی حتی منفی نیست، خود همی ستاد انتخاباتی پیدا میکنه در افکار عامه که اینا دست با این قسم سبوتاج ها علیه یک شخص که کار میکنه در کمیسیون میکنن.
نصرالله بریالی ارسلایی، رئیس کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله، در نشست خبری دیروزش وعده داد که آنها در چند روز آینده اسناد بیشتر را در ارتباط به تقلب گسترده در دور دوم انتخابات با رسانه ها شریک خواهند ساخت. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که تحقیقات در مورد گفتگوهای تلفنی منتشر شده از سوی کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله ادامه دارند. کمپاین انتخاباتی عبدالله ادعا می کند که این گفتگوها دخیل بودن رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در تقلب انتخابات نشان می دهد. اما ضیاءالحق امرخیل این اتهام را رد کرد. همین موضوع در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل هم بازتاب یافته. سحر لیوال این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالبشان در مورد نشر یک سی دی که گفته می شود صدای آن منصوب به رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات است و عکس العمل نهادهای مختلف در رابطه با میانجیگری سازمان ملل متحد به هدف حل بنبست های انتخاباتی پرداختند. روزنامه محور نوشته دسترسی تیم اصلاحات و همگرایی به اسناد محرمانه ریاست عمومی امنیت ملی نگرانی هایی را در مورد مسئولیت مسائل محرمانه در تمام افغانستان به وجود آورده است. گرفت. به نوشته روزنامه تیم اصلاحات و همگرایی، مکالمه تلفنی ضیاءالحق امرخیل رئیس دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات را منتشر ساخته که بجز ریاست امنیت ملی هیچ کس حق ثبت آن را ندارد. روزنامه به نقل از یک منبعش نوشته که این صدا از سوی امنیت ملی ثبت شده، اما اینکه چگونه به دست تیم عبدالله عبدالله رسیده جرمی است که به مراتب سنگین‌تر از این اتهام وارد شده است. به نوشته روزنامه تیم اصلاحات و همگرایی با نشر یک مکالمه تلفنی ادعا کرده که رئیس دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات در تقلب‌های انتخاباتی دخیل بوده است. روزنامه ملی باور در ارتباط به نشر بسته ثبت شده صدای رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سوی تیم آقای عبدالله نوشته که تیم اصلاحات و همگرایی با این کار قانون را نقض کرده است. روزنامه نوشته است که نشر این مکالمه تلفنی ثبت شده سوالاتی را به میان می آورد که این صدای ثبت شده چگونه در دسترس عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان رئیس جمهوری افغانستان، رسیده است. روزنامه به نقل قول از کارشناسان حقوقی نوشته که اگر این اسناد از شیف ریاست امنیت ملی و یا وزارت داخله بیرون نشده باشد، پس قضیه پیچیده تر خواهد شد. و به نوشته روزنامه، حتی این مسئله می تواند فعالیت های سیاسی تیم عبدالله عبدالله را متوقف سازد. با باور روزنامه نویس، این مسئله قابل نگرانی است که مبادا تیم عبدالله عبدالله از کدام مرجع اجازه ثبت صدا را دریافت کرده باشد و این اجازه تنها از صلاحیت استر محکمه افغانستان است. روزنامه دولتی دنیا به نقل قول از مقامات کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان نوشته که گفتند این کمیسیون به سازمان ملل متحد فقط حق نظارت هنگام بررسی شکایات را می‌دهد، اما حق وساطت در این پروسه را ندارد. به نوشته روزنامه، قبل از این عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که بر کمیسیون‌های انتخاباتی باور ندارد و روابطش را با این کمیسیون‌ها به حالت تعلیق درآورده بود و از سازمان ملل متحد خواسته بود تا به خاطر حل این مسئله مداخله کند. روزنامه در یک مطلب دیگر به نقل قول از مسعی دیدبان انتخابات افغانستان نوشته که گفته است ملل متحد می‌تواند راه حل برای مشکلات ایجاد شده انتخاباتی پیدا کند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. شهر بامیان با عنوان نخستین پایتخت فرهنگی سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا در سال 2015 معرفی شد. وزارت خارجه افغانستان با پخش خبرنامه میگوید که در شهر بامیان در 2015 برنامه‌های فرهنگی کشورهای عضو سازمان سارک برگزار خواهد شد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید بامیان در سال 2015 میلادی به حیث پایتخت فرهنگی سازمان سارک یا کشورهای جنوب آسیا برای همکاری منطقوی معرفی می شود. سید مخدوم رهین دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بامیان در 8 کشور جنوب آسیا به حیث شهر بی‌نظیر برگزیده شده است. او گفت بعد از اینکه غزنی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی یاد شد، وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری وزارت خارجه افغانستان تلاش کرد تا شهر بامیان در میان کشورهای جنوب آسیا به حیث شهر فرهنگی برگزیده شود. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت هیئت سارک پس از دیدار شهر بامیان این مسئله را اعلان کرد. سید مقدوم رهین افزود
هیئت سارک کاملا این مسئله را پذیرفتند که در سال 2015 به حیث پایتخت فرهنگی کشورهای سارک اعلان شود و متن قبولی بامیان رئیس هیئت سارک که مسئول امور فرهنگی سارک است در محضر روزنامه نگاران عزیز و شخصیت‌های فرهنگی به ما سپردند.
هیئت سارک در ملاقات با وزیر اطلاعات و فرهنگ و نماینده وزارت خارجه در مورد آمادگی‌های لازم چگونگی افتتاح شهر بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی سارک در جنوری سال 2015 میلادی و همچنان اجرای برنامه‌های فرهنگی در این شهر تبادل نظر کرد. ولایت بامیان و شهر بامیان از لحاظ فرهنگی یکی از شهرهای ممتاز جهان به شمار می رود. به این معنا که بامیان در عصر باستان بزرگترین مراکز تجارتی در مسیر راه ابریشم و وسیله اتصال راه‌ها به جنوب شرق و غرب بود، بزرگترین مراکز دین بودا به حساب می رفت، در دوران اسلام فرهنگ و ادب بامیان اهمیت خاصی داشت و موجودیت دو مجسمه بزرگ بودا و هزاران مغاره های نقاشی شده برای عبادت راهبان بودایی و موجودیت بند امیر به بامیان ویژگی بخشیده اهمیت آن را بلند برد. به گفته وزیر اطلاعات و فرهنگ این خصوصیات باعث شد تا بامیان به حیث شهر بی‌نظیر برگزیده شود. سید مقدوم رهین در ادامه صحبت خود گفت:
وظیفه ما و وظیفه ولایت بامیان و رسانه های افغانستان هم از حکومتی و خصوصی از امسال تا سراسر سال 2015 معرفی بامیان است، معرفی تاریخ بامیان، حوادث تلخ و شیرین بامیان، شکوه و اعتلاء بامیان در زمان رونق راه ابریشم و انتقال آیین بودا از بامیان به چین و بعد به کوریا و اون مناطق، همه اینا مسائل است که باید دربارش کار شود.
وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت این وزارت به سلسله معرفی شهرهای تاریخی افغانستان مانند بلخ، هرات، قندهار و امثالان قرار است در ماه آینده سمینار بامیان در گذرگاه تاریخ را برگزار کند که در آن نماینده های کشورهای منطقه نیز اشتراک خواهند کرد. بامیان در سال 2015 میلادی شاهد برگزاری برنامه های فرهنگی کشورهای عضو سارک خواهد بود.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته می شه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده می ره فساد اداری، ما چطور می تانیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید. بله، این برنامه را از طریق صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. 11:22 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی بشنوید. چندین پروژه قرار است در ولایت پروان در سال روان به اجرا گذاشته شوند. مقام های پروان می گویند که این پروژه ها شامل سرکسازی، برق رسانی و تهیه آب آشامیدنی برای نیازمندان است. احمد حنایش گزارش می دهد.
مقامات حکومتی ولایت پروان می گویند برای رسیدگی به مشکلات مردم یک برنامه انکشافی را در سال جاری در این ولایت راه اندازی کردند. با گفته مسئولین این برنامه شامل اجرای پروژه های بازسازی در بخش صحت، تهیه آب آشامیدنی و تأمین برق است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در مورد این پروژه ها به تازگی بر رادیوی آزادی گفت:
در سکتور مختلف پروگرام داریم کار کنیم و به خصوص چند قسمت کارهای بسیار جاده که اولویت داره به مردم پروان. یک شفاخانه 200 بستر پروان، یک هفته بعد سنگش ان شاء الله سنگ تداوبش گذاشته می شود که بسیار ارزش برای مردم پروان دارد. تقریبا به هزینه 7 میلیون دلار دفعتن است. بخش دومی که مردم ضرورت آب داشتن که برزش 8 میلیون دلار آمریکایی از سالنگ آب انتقال میخوره به پروان، این کار دومی که اساسی به شهر چهارکار بوده است. از این از کشور هندوستان و وزارت مالیه و 1 میلیون دلاری که به شکل اختیاری به ولایت داده بودند که ما در بخش دیگه مصرف میکردیم، در این بخش مصرف هم کردیم. گپ سیم مردم برق بود. امسال با امید خدا این کارش تا ماه سرطان تکمیل میشد. مشکلات مفهوم شد، مشکلات مردم.
کمبود و نبود آب آشامیدنی در ساعات مختلف و خصوص در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، کمبود و نبود برق در مناطق دوردست و عمدتاً در ولسوالی ها و محدود بودن دسترسی باشندگان محل به امکانات درست صحی از مشکلات جدی شمرده می شود. در مورد برنامه های انکشافی و اظهارات مقامات حکومتی شماری از باشندگان ولایت پروان می گویند:
اسم ما علی است. خب بدون شک ما تقدیر میکنیم یا استقبال میکنیم اقدام مقامات، اما در کنار از این بعض نگرانی ها و چالش هایی است که همیشه مردم مواجه بودن با اون مشکلات و چالش ها، و از جمله میشه گفت که 8 سال تقریبا یا بیشتر از 8 سال میشه که اینا وعده میکنن که پروژه برق جبل سراج بالاخره تکمیل میکنن، ولی چنین چیزی تا حالا امکان پذیر نشده و ما تا حالا ندیدیم. یعنی ما زیاد از مقامات شنیدیم که این کارا میکنن و کارا میکنن، وعده هایی دادن اما از 5% هم عملی نکردن.
نام معنیس است. مردم ما در 10 سال گذشته و بیشتر از او آب آشامیدنی درست ندارن، با وجود که دریاها است، برق از تاجیکستان، از ترکمنستان آمده به کابل رفته، به مرکز رفته، اما مردم ما به برق است.
مقامات حکومتی ولایت پروان همچنان میگویند حدود 40 میلیون دلار در سال جاری از بودجه انکشافی از سوی وزارت مالیه کشور به ولایت پروان تخصیص داده شده و باید برای مصرف این بودجه ظرفیت‌های مؤثر فعال ساخته شوند تا با استفاده از آن به مشکلات باشندگان محل رسیدگی صورت بگیرد.
احمد هنایش بود که در مورد راه اندازی چندین پروژه در ولایت پروان میگفت. باشنده های ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان در مورد اجرای برنامه همبستگی ملی در این ولایت نظریات مختلف دارند. تعدادی از آنها این برنامه را مؤثر می خوانند و اما عده دیگر می گویند که برنامه همبستگی ملی در مناطقشان تطبیق نشده است. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
احمد شاه رئیس DDA یا شورای انکشافی این ولسوالی که در جلسه به نام استماع عامه که در آن دهاتن اشتراک داشتند صحبت میکرد گفت تا حال بیش از 60% نیازمندی های مهم مردم از طریق برنامه همبستگی ملی برطرف شده و اگر دور دوم آن آغاز گردد خیلی از مشکلات دیگری هم برطرف میگردد.
232 شورای ما، هر شورای ما دو پروژه را در برنامه همبستگی ملی تطبیق کرده کی. غیر از برنامه همبستگی ملی ما 156 پروژه را جور کردیم در برنامه شورای انکشافی. ما افلک ایرو را به سعی و تلاش بسیار قوی از جرمان ها گرفته بودیم که دو مکتب بسیار قوی در این ولسوالی ساخت. همین قسم 4-5 مکتب دیگر از سیویک پوزیشن گرفتیم. در مجموع ما تقریبا 60% کارهای مردم حل شده. اما تقاضای ما از وزارت احیا و انکشاف دهات ای است که سر برنامه دوباره همبستگی ملی بسیار تلاش بود. فقط اگر برنامه دوباره همبستگی ملی در ولسوالی بغلان مرکزی ایجاد شود 233 شورای ما کل تحت کوشش کار میاد.
همچنین ارباب فرامرز یکی از بزرگان قومی ولسوالی بغلان مرکزی با ستایش از شوراهای انکشافی و پروژه های تطبیق شده برنامه همبستگی ملی گفت
جان سپاس از رئیسای همبستگی بغلان مرکزی که هیچ نقطه بغلان نیست که سرک نرفته باشه، هیچ نقطه بغلان نیست که اونجا کلینیک نباشه.
و اما در گوشه دیگری از این ولسوالی پرجمعیت نقاط هم وجود دارند که محروم از بازسازی اند و تا حال چیزی از مزایای برنامه همبستگی ملی را ندیدند، مانند بعضی از قریه های این ولسوالی که نماینده آن در همین جلسه استماعیه با فریادهای پیاپی خود در مورد می گفت
اردمانگان کشته توت مبلان کشته بیشوش انسانان سا چند کلینیک ورکی.
او میگوید از قریه منگل ها تا مغول ها همه انسان ها زندگی می کنند، اما آنجاها نه کسی مکتب می دهد، نه کلینیک، نه آب خوردن و نه سرک. این یک بی‌عدالتی هست و ما نمی دانیم چرا چون این ظلمی در حق ما روا داشته می شود. آیا ما انسان نیستیم و جز این ملت به شمار نمی رویم؟ اگر ما مجرم هستیم بچه های ما که جرمی ندارند پس به کدام دلیلی از مکتب محرومند و دلی به حالشان نمی سوزد؟ و اما گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی در این مورد به رادیو آزادی گفت این منطقه ناامن است و به همین دلیل پروژه های بازسازی در آن کمتر تطبیق می گردد.
پروژه ها خود تطبیق می شه که اینا همکاری بکنند و این جنر همون جنر می ره چون در آمین است یا تعدیدش مواجه است. خاطره دی گفتم که شما تزمین بسین دیگه خرجا زمانی که این جنر هم می رن امراش همکاری می کنند، اونا با این جنر همکاری نمی کنند. او کار اینا نمیکنه میگه خود سال برین ما مسئولیت رو دوش نمیگیریم.
او همچنین افزود با آن هم تلاش های زیادی جریان دارد تا پروژه های بیشتری در این منطقه تطبیق و مشکلات مردم حل گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نتایج و خبرها از جام جهانی 2014 برزیل.
در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال 2014 امشب بازی‌های جالب برگزار می‌شوند. دو بازی دیدنی همزمان 8:30 دقیقه شب با وقت افغانستان برگزار خواهند شد. هالند در برابر چیلی صف آرایی می‌کند و استرالیا در مقابل اسپانیا به میدان می‌رود. دو مسابقه دیگر نیز به طور همزمان 12:30 شب افغانستان راه‌اندازی می‌شوند. کامرون با برزیل و کرواسیا با مکسیکو مسابقه می کنند. دیشب سه بازی برگزار شد. در بازی نخست بلژیم 1-0 روسیه را شکست داد. الجزایر 4-2 کوریای جنوبی را مغلوب ساخت و مسابقه امریکا و پرتغال 2-2 پایان یافت.